هم بهش پرداخت بکنه. حسین سنگرگیر و محمد عباسی هم از فولادی ها جدا شدن. گلگهر سیرجان دوتا ورودی داره. جرمی اوبون تاس بازیکن گابونیه که خیلی هم نسبت به حضورش عجیب و غریب بود واقعا حضور بازیکنی از گابون، ولی حالا خود مسئولان این باشگاه میگن که بازیکن با کیفیتی. حالا ما خیلی دیگه ورود نمی کنیم. معمولا وقتی که میخوایم خارجی بیاریم دلار بدیم بهش تو این شرایط رقمای دلاری، واقعا اون بازیکن باید یه سر و گردن از بچهای خودمون از جوانای خودمون بالاتر باشه. نمیدونم واقعا آقای جرمی اوبون همچین شرایطی داره یا نه. باید یه موقعی فدراسیون میگفت حتما بازیکن‌ها باید ملی پوش باشن، بازیکنایی که میان حتما باید تو لیگ‌های معتبر اروپایی بازی کرده باشن. الان دیگه این قانون هم انگاری ورداشته شده، یا اینکه انقدر بهش کسی توجه نکرد یا اصلا از بین رفته. حالا بر ترتیب محمدرضا عباسی هم دیگر بازیکن گلگهر سیرجان بوده، اما رفسنجانی ها عرض شود که 6 تا بازیکن جدید گرفتن. استفان اشکوفسکی روسی رو گرفتن از باشگاه های کره، اومد به این تیم، میگن مهاجم خیلی خوبیه. حمزه تارخانی رو گرفتن، رضا جبیره، سعید مهری، لی کی جی بازیکن 34 ساله کره جنوبی رو گرفتن که دفاع چپ بازی میکنه، و همچنین محمد عباسی. اولین باره که ما یه بازیکن کره ای داریم تو لیگمون میاریم، اینم جدیده و شاید در رفسنجان بتونه کارو در بیاره. ملوان بندرانزلی هم 2 بازیکن گرفته، مشتاق فخریان که همین هفته پیش برای تیم گلزنی کرد، و جواد محمدی. خدمتتون عرض شود اینم کل نقل و انتقالات امسال ما بود در نیم فصل مسابقات لیگ برتر، که به احترام دوستانی که پیام داده بودن و خواسته بودن که در مورد بحث نقل و انتقالات هم صحبت کنیم، گفتم اینم خدمتتون عرض کرده باشم. اینا در واقع انتقال‌هایی هستش که رسما دیگه انجام شده. اینا نه شایعه‌ای هست، نه شایعه‌ای هست، نه حرف و حدیثی داخلش هست، هیچ. کاملا رسمی قانونی همین انتقال ها صورت گرفته. و عرض کردم اگر ما یه موقعی در مورد این چیزا صحبت نمی‌کنیم، فقط به خاطر اینکه همراستا نشیم با عزیزانمون که تو فضای مجازی اونجا تو این پیج های عجیب و غریبی که میذارن برای خودشون مطلب میزنن. یه خبر خوبی هم از والیبال داریم. علی اصغر مجرد بازیکن شاخص والیبال کشورمون که به حال توی مصدومیت و به حال یکی دو تا انتخاب نچندان خوب تیم مدت ها بود که از صحنه اول والیبال ما کنار رفته بود، خوشبختانه دوباره برگشته به دوران اوج خودش و با تیم آلانیاسپور ترکیه هم قرارداد امضا کرد، و این اتفاق خیلی خوبی است. من یه نکته ای رو در مورد والیبالیامون خدمتتون عرض کنم. 53 یا 54 تا بازیکن داریم ما که به عنوان لژیونر والیبالی ایران در نقاط مختلف دنیا دارند بازی میکنن، یعنی به اندازه مثلا فکر کنم بیش از 4 تا تیم مختلف والیبالی رو اگه جمع کنیم ما به این اندازه لژیونر داریم در نقاط مختلف دنیا. از ماناس برزیل بگیرید که جواد کریمی توش داره بازی میکنه، تا لیگ برتر کره و ارزم به حضورتون که بلغارستان و اسلوونی و ایتالیا و لهستان و همه اینها. این یه اتفاق بسیار خوب هست برای والیبال ایران، و امیدوارم مسئولین محترم فدراسیون والیبال این بار که 2 سال دوم آقای پیاتزا رو میخوان تمدید بکنن به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ما، یه جوری با ایشون قرارداد ببندن که دیگه ایشون پروازی نباشه، تیم باشگاهی رو همزمان با تیم ملی ما دستش نگیره، فقط و فقط تمرکزش روی تیم ملی والیبال ایران باشه و بس، روی والیبال ایران باشه و بس. به هر حال ما کارفرمای ایشون هستیم، داریم بهش حقوق خوب دلاری میدیم، طبیعیه که ازش باید ما اون مقداری که در واقع پتانسیل داره والیبالمون ازش خدمات بگیریم. دستیارای خارجی هم داره، ایشون آقای توتولو رو آورده، چند تا دستیار خوب آورده، اونا هم همه دستمزدهای دلاری میگیرن، پس طبیعیه که ما اون مقداری که واقعا کفایت والیبالمون میکنه ازشون استفاده بکنیم. اینکه الان مثلا ایشون همزمان هم با تیم ملی والیبال ما تیم باشگاهیش در ایتالیا رو داره میگذرونه، حالا درسته توی ایام تعطیلات تیم ملی والیبال، ولی بالاخره ایشون میتونه اینجا بالا سر لیگ برتر ما باشه، بازیکن‌ها رو رصد بکنه، شرایط کیفی بازیکن‌ها رو ببینه، با اونها صحبت بکنه، بره لژیونرهامون رو ببینه بازیاشون در نقاط مختلف دنیا. خب بخاطر کار سرمربی چیه؟ همین چیزاست دیگه. به خاطر همین امیدوارم ما توی دو سال دوم، چون قرارداد آقای پیاتزا دو سال تمدید میشه دیگه، یه دو سال اول داشتیم اگر اوکی بودن هر دو طرف، دو سال دوم تمدید بشه. امیدوارم این دو سال دومش یه جوری باشه که ما دیگه بحث باشگاهی، هرچند که من با آقای منظمی هم صحبت کردم دبیر فدراسیون، گفتن دیگه همچین داستانی ما نخواهیم داشت، پروازی دیگه نخواهد بود. انشالله که اینطوری باشه و دوباره والیبال ما داره برمیگره به همون روزهای اوج و تیم دوست داشتنی خولیو ولاسکو. انشالله که همین روال برقرار بشه و ببینیم، لذت ببریم، کیفش رو بکنیم، افتخارش رو ببریم، پرچممون رو که بالا ببینیم توی مسابقات مختلف، همه ایرانی‌ها در سر تا سر دنیا در واقع افتخار رو خواهند داشت و لذتش رو خواهند برد. خیلی متشکرم که امروز هم توجه کردید و بخش ورزشی ما رو شنونده بودید. 3-4-0-10-35 کماکان برای پیامک خدمتتون هست تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. امیدوارم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید با به وقت گفتگو.
هر جای دنیا که باشم، هوای خاکت با منه، یه جای آروم دلم، اونجا که اسمش وطنه. رنگای دنیا یه طرف، سرنگ پاکت یه طرف، تموم دنیا یه جا، یه ذره خاکت یه طرف. تو همون لیلی قصه ای و مجنونت منم، سر و سامون منی، بی سر و سامونت منم. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرم و بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران، چه بلنده سرنوشتم. اومدم با تو تا حق مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سفر کنم. نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جا نزد، آره همونم تا ابد. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام.
ولایت.
یکی از ابزارهای جنگ نرم امروز در میان دشمن و در میان بعض از افراد ناباب یا غافل، عبارت از مسکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و توانایی های این ملت، انکار توانایی های این ملت. ملت ملت بزرگی است، کارم میتوانه بکنه و داره میکنه، امروز داره کار میکنه. اگر ملتی از داشته های خود غافل بشود، توانایی های خود رو نبیند، پیشرفت های خود رو باور نکند، اون ملت تحقیر خواهد شد. وقتی تحقیر شد، خود رو حقیر دید، آماده تسلیم در مقابل دشمن خواهد شد. این ترفندی است که دشمنان دنبالش دارن میکنن و انجام میدن.
بیست و هفتمین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه سازی کشور، ششم بهمن ماه، تهران، سالن همایش های بین المللی ایران.
نیمروزتون بخیر باشه. همچنان با افتخار از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت ها دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه راه نور که همیشه به فرازهایی از نهج البلاغه می‌پردازه به مدت 19 دقیقه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه راه نور در خدمت شما هستم. هم در خدمت کارشناس محترم و معزز حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
دست حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در صف این بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت صف این را به حکم این سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علی است. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی
به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ی ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ی ارادتم باشد.
استاد بهاری، جلسات گذشته نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه رو شما تبیین فرمودید و اشاره داشتید که در این جلسه هم باز هم بخشای دیگر از این نامه رو میخواین توضیح بدید. فکر کنم بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخصه های بحث امروزتون باشه، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در موضوع نامه 31 که نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کردم، موارد و بخش های متعددی رو با فرزند خودشون در میان گذاشتن. در اصل وجود مبارک حضرت میخواهد یک بیداری در جامعه ایجاد بکند و خطاب اون رو امام مجتبی علیه السلام قرار داده. گاهی بعضی از گوشها آماده شنیدن نیستند. مثلا جامعه امام سجاد جامعه ای نبود که بیاید از امام بهره برداری کنه، اما امام کار هدایتش رو باید انجام بده.
بله.
لذا شما میدید امام حرفاشو در قالب دعا مطرح میکنه و در قالب دعا دعاهای بسیار مبسوطی مثل دعای ابو حمزه و صحیفه سجادیه که خودش دیگه شاخصه این موضوع هست، حضرت میاد مطرح میکنه. لذا اینجا هم در این نامه حضرت بعضی از موارد رو که جامعه کشششو نداره ولی لازمه بدونه، نمیتونه به یکی از افراد بیاد چنین حرفی بزن چون آنی بهشون بر میخوره، اما میاد وای مثل با امام مجتبی علیه السلام این نکات رو حضرت در میان میگذاره و به وجود مبارک حضرت مجتبی این نکات رو یادآور میشه که در اصل بماند برای تاریخ، بماند برای آیندگان، بماند برای نسلهایی که مراجعه کننده این عبارات هستن. لذا تأکیداتی که ایشون در اون بخش‌های مختلف نامه داره، یکیش اینی که پیروی از قرآن بکن، یکیش اینی که تأکید می‌فرماد حتما و حتما سنت رسول الله رو در زندگیت رعایت کن. اشاره حضرت به این هاست. بعد تا میرسه به حضرت به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماد که وامر بالمعروف. بعد جالب میفهم تکن من اهلهی. ببینید این قصه مهمیه که ما در قرآن هم داریم دیگه، ول تکن منکم یدعون الی الخیر. بعد در همونجا قرآن میفرماد که شما برید موقعی که امر معروف کنید نهی از منکر کنید، میفرماد 100,000 نفر و 200,000 نفر هم نمیشه جمعیتی طوری را بندازی. بعد میفرماد مثنا و فرادا، شما 2 نفری یا 1 نفری، یعنی این دعوت مردم آرام آرام موج ایجاد که میخواد بشه، یک رود که میخواد راه بیفته، یک سیل که میخواد خروشان بشه، قطره قطره دوره هم جمع میشن. این باران متراکم موقع که از تمام نقاط قطره قطره میریزه، این سیل رو راه میندازه. جریان امر به معروف اینطوریه که اگر همه افراد، ببینید منظور این مثنا و فرادا اینه، تک تک یعنی همه افراد مسئولیت دارن. حضرت اینجا میفرماد توی حسن مجتبی فرزند علی ابن ابی طالب و فرزند فاطمه به عنوان امام معصوم موظفی، یک به عنوان فرزند ارشد من موظفی، دو به عنوان یک فردی از این جامعه ولو اگر مسئولیت اجتماعی و سیاسی تو رو از تو خلع کنن باز موظفی که جامعه رو به سمت خیر هدایت کنی، امر به معروف بکنی. خب خود امر به معروف در همه شاخصه های زندگی، در چندین جای نهج البلاغه، در خطبه ها داریم، در کلمات قصار داریم، در نامه ها داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه فریضه امر به معروف رو فریضه پویایی جامعه معرفی میکنه. میگه اگر جامعتون میخواد زنده بماند، شما لباس امر به معروف و نهی از منکر رو بر تن خودتون بپوشونید. بعد امر معروف رو در یک قالب خاص خودش مطرح میکنه، نهی از منکر رو در قالب خاص خودش مطرح میکنه. یعنی چی؟ چون ببینید امر به معروف یک شاخصه خاص خودشو داره، نهی از منکر یک شاخصه خاص خودشو داره. در امر به معروف همه افراد جامعه مسئولند، تک تک افراد جامعه. در نهی از منکر نه، بعضی ها هیچ مسئولیتی ندارند. در بعد امر به معروف به همه مسائل تلقی میشه. شما هر چیزی که باعث بشه جامعه به سمت خیر بره، شما مشوقش باشی، شما میشی امر به معروف. این نکته خیلی روشنیه. نکند که یه موقع ما امر به منکر باشیم. یه ده هستن دیگه.
آقا حداقلش میگن کفش دیگه، در مسائل فقهی میگن امر به معروف قلبی هم باشد شما امر به معروف کردی است. یعنی ناراضی باشی یا خوشحال باشی، مراتب کار خوبی که انجام میشه.
اون در مراتب امر به معروف اینه که میگه آقا شما میگی خواهی الان یه چیزی رو بگی به یه شخصی،
الان شرط
شخص دیگه ممکنه نپذیره از شما، یعنی اما شما وظایف دیگری داری. میگه وظیفت اینه نسبت به این عملی که او انجام میده تشویقش نکنی.
دقیقا.
یک. دوم، نسبت به اون عملی که او انجام داده شما ولو با نگاهت، ولو با خروج از اون محیطت و ترک اون در از فضای اون مسئله، انتقاد خودت رو و اعتراض خودت رو نشان بدی در یک احترام کامل.
بله.
در یک احترام کامل. حالا این چیه؟ من داشتم میدیدم که فلانی داشته غیبت یک رو میکرد، اگر اونجا من نمیتوانم به او بگم غیبت نکن، اولین کارم اینه که خودم جلسه رو ترک کنم. خودم اولین کار که جلسه رو ترک کنم. این امر به معروفه. ببینید این که من حالا این یه مسئله خیلی جزئیه تو غیبت و تهمت و نمیدونم سخنچینی و مباحث اینگونه، اینا در از امور خیلی جزئیه. در مباحث کلی هم شما از یه نفر یه خطایی دیدی مسئوله، موظفی بهش تذکر بدی. به پیغمبر خدا گفتن آقا این بچه خورما خورده، بهش بگی خورما نخوره، زیادی خورما میخوره. فبود فردا بگید
من شما خورما خوردم.
فبود فردا بیارید. فردا آوردم گفت پسرم عزیزم نور دیدم خورما نخور. تن آقا خود دیروز نگفتی؟ گفت دیروز اگر میگفتم اثرش کمتر بود، خودم خورده بودم. قصه امروز اینه، جریان امر معروف در همه امور، در همه مسائل، در همه مطالب موقعی که صورت گرفت تکلیف روشن میشه. شاید به ندرت اون موقع کار برسد به نهی از منکر. امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه خانمی داره گریه میکنه، گفت چی شده؟ گفت که من اربابم فرستاده این خورما رو خریدم، خورما خوب نیست، رفتم مغازه‌دار پس نمیگیره. حضرت پاشو با هم بریم. اومد گفت که این مال خودش نیست، برای دیگریه. مثل که مغازه‌دار حضرت رو نمیشناخت. گفت که خودش کم بوده، شما رو هم با خودش برداشته آورده، من پس نمیگیرم. حضرت شروع کرد از این خواهش کردن. ببین شروع کرد خواهش کردن. اون شخص عصبانی شد، یه مشت کوبید به سینه امیرالمومنین.
الله
امیرالمومنین خب بی هوا هم که زد بهش، یه دفعه رفت به سمت عقب. مغازه دارای دیگه دیدن یه دفعه امیرالمومنین داره میفته، تو دوران مسئولیتش هم هست، تو کوفه هست. یه دفعه دویدن آقا چی شد؟ این بدبخت مغازه داره دید همه یه حالت دیگه اومدن. آقا سلام علیکم، آقا سلام علیکم. گفت کیه؟ گفتم بیچاره خلیفه مسلمین علی بن ابی طالبه. افتاد به التماس کردن. آقا فرمود نگران نباش، من قصاص نمیخوام، من گذشتم. ببینید من گذشتم، فقط خرما اینو پس بگیر. گفت چشم آقا. یا داره رد میشه، مغازه داری یه آقایی داره التماس میکنه یه پارچه خرید اینو برگردونه، این قبول نمیکرد. حضرت فرمود اگر پس بگیری ثوابش بیشتره. میگه و رد میشه میره. خب ببینید، یا در روایت داریم امیرالمومنین توی 4 سال و اندی که در کوفه بوده هر روز میومد تو بازار، هر روز به تمام بازاریا در هر راسته ای که بود یه جمله رو از اول تا آخر اون مسئولیتش همین یه جمله رو گفت، دوتا نبود. مثلا تو راسته بزازا میگفت که از متر کم نذارید، هر روز این ملکه ذهنشون شده بود، از پارچه مثلا 1 سانت هم ندزدند. خب ببینید این دیگه روشنگریه، این امر معروف آداب اجتماعی تربیت جامعه. این که حضرت داره بیان میکنه که حسن جان تو امر معروف رو انجام بده که چی باشی؟ ببین عبارت بعدش میگه تکن من اهله، که تو جزء آمرین معروف باشی. یعنی ملکه ذهنت بشه یک انجامش بدی، دو ادامه میده، بعد میفهمد و انکر المنکر به یدک و لسانک. بعد این چرا اینو داره بیان میکنه؟ میفرماد برای اینکه دست و زبانت منکر رو انکار کن، که از کسی که عمل بد انجام میده، بعد میفرماد که باین من فعله به جهدک، با تمام وجودت از آدمی که منکر انجام میده فاصله بگیر. این نکته مهمیه که ماها گاهی با انجام دهندگان منکر داریم معیت داریم، همراهی میکنیم، روز قیامت یه عده با این معیت میسوزند. ما الان در زیارت عاشورا موقعی که قاتلین ابی عبدالله رو لعنت بدیم میگیم الی یوم القیامه.
بله،
مگه تموم نشده؟ تموم شده. اما شما ببینید در سلام زیارت عاشورا جمله قشنگی هست، گرچه همشون زیبان، اما این جمله بسیار بسیار زیباتره. شما اشاره میکنید که السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائک. این فنا برای 72 نفر بوده؟ نه، ادامه داره، بسته نشده. فرما سلام بر تو و بر اون ارواحی که در فنا در عرب به بارانداز میگن، یعنی به جلو در خونه هر کسی یک باراندازی داشته، اونجا رو میگن فنا. هر کسی وسیلش و مرکبش و چیزی رو اونجا قرار میداده تحت الحمایه صابخونه بوده. میفرماد سلام بر اون روحهایی که در فنای تو افتادن. فقط 72 نفر افتادن؟ نه، خیلی ها بعد از عاشورا تا بدین روز خودشون رو در وجود مبارک ابی عبدالله میگن دیدی در فنای فلاح داریم. بله. دیگه آقا در فنای فلاح شدن، رفتن در اون مسیر خودشون رو قرار دادن، حسینی شدند. این خیلی نکته مهمیه. شهید حجاجی به مادرش گفته بود که میدونید این قصه عجیبی، بعد از شهادتش مادرش خیلی گریه میکرد، میگفت من اون فیلمو که دیدم لبهای بچه همیتونی ترک ترک تشنگی دارن سرشو میبرن، نمیتونستم آروم بگیرم. میگفت 4-5 ماه بودشم گریه میکردم. محسن یه شب تو عالم رویا برگشت من گفت مادر چرا داری اینقدر بیتابی میکنی؟ گفتم مادر چرا بیتابی نکنم، اینطوری سر تو بردن. گفت اصلا من نفهمیدم. گفت تا انداختنم رو زمین ابی عبدالله سر منو گرفت به دامنش.
الله،
بعد به من گفت، شروع کرد با من حرف زدن، گفت محسن سر منم همینطوری بریدن، سرم رو دامن مادرم بود. میگفت من داشتم با ابی عبدالله حرف میزدم، سر از تنم جدا شد، اصلا نفهمیدم. خب این فنای فلاح این هست، این علی الارواح التی حلت به فنائک هنوز هست، این مسیر ادامه داره. خب میفرماد شما در جریان امر و معروف و نهی از منکر دو تا مطلب رو باید رعایت کنی. یک، خودتو بنداز تو فنای معروفین. دو، بپرهیز از این که در فنای منکرین قرار بگیری. یه عده اینطوری هم تو دنیا دیدید، میرن به سمت دفاع از معروف، یه عده میرن به سمت دفاع از منکر. اونایی که دفاع کردن ولو قلبی، نمیتونست فریاد بزنه. شما الان مردم غزه رو هیچ وسیله‌ای نداشتی ازش دفاع کنی، اما دعا کردی براش، تو قلبت بهشون محبت داشتی، خدا روز قیامت تو رو جزء این آمرین قرار میده، آمرین معروف قرار میده. از نتانیاهو، از نمیدونم مجموعه جبهه استکبار، از ترامپ، از امثالهم، از همه این سگهای هار منطقه، شما تو دلت ولو نفرت داشتی، خدا روز قیامت برات این رو به عنوان یک عمل خیر که از منکر دلت رو منزجر دانستی، خداوند منان کیفر و جزای خیر این رو به شما عنایت میکنه.
انشالله دستتون در نکنه. استاد بهاری، خب در تو نامه سیه که کتاب شریف نهج البلاغه بود صحبت امروزمون و شما به مقوله امر به معروف و نهی از منکر به خوبی اشاره فرمودید که بخشی از این نامه هست. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.